أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اقسام استصحاب کلی بود، رسیدیم به استصحاب قسم دوم که عرض کردیم سه فرض دارد. فرض اول این است که اثر شرعی مترتب باشد بر صرف الوجود کلی. مثلا صرف الوجود حدث موضوع هست برای حرمت مس کتابت قرآن، و شخص میگوید من یک بلل مشتبهی از ام خارج شده و بعد از آن وضوع گرفتم. اگر اون بلل مشتبه بول بود و حدث من حدث اصغر بود، قطعا مرتفع شده است با این وضوع. و اگر اون بلل مشتبه منی بود و حدث من حدث اکبر بود، قطعا حدث اکبر باقی است. استصحاب می کند بقاء صرف الوجود حدث را که موضوع است برای حرمت مس کتابت قرآن. راجع به این ما بحث کردیم و عرض کردیم که استصحاب بقاء کلی قسم ثانی بی اشکال هست. فرض دوم این است که اثر شرعی رفته است روی عنوان کلی ولی به نحو انحلال، مثل نجاست ثوب. نجاست ثوب مانعیت داره به نحو انحلال. شما اگر علم اجمالی پیدا کنید که یکی از دو طرف عبای شما نجس شده ولی طرف راست رو آب بکشید، طرف چپ رو آب نکشید، خب استصحاب بقاء کلی نجاست در این عبا، این نامش استصحاب کلی قسم ثانی گذاشته شده ولی مربوط میشه به این فرض دوم که استصحاب می کنیم کلی را و این کلی به نحو انحلال موضوع اثر شرعی است. یعنی تمام افراد نجس موضوع مستقلند برای مانعیت فسلام. اگر این لباس هم طرف چپش هم طرف راستش نجس بود، دو مانعیت داشت برای نماز. ولذا برخی نام این رو گذاشتن استصحاب فرد مردد و به این عنوان معروف شده است. فرض سوم این است که اصلا اثر شرعی رفته است رو عنوان افراد. شارع بگوید اذا کان زید فی الدار فتصدق، اذا کان امر فی الدار فتصدق، و ما استصحاب کنیم بقاء احدهما فی الدار را در حالی که می دانیم اگر زید در دار بود امروز یقینا خارج است. خب در اینجا اثر شرعی رفته رو عنوان فرد و استصحاب بقای کلی که ما میکنیم میخواییم اثر فرد را تندیز کنیم. در مثال شرعی ما میتوانیم فرض کنیم همین استصحاب حدث را در جایی که حدث اکبر موضوع است برای وجوب غسل، حدث اصغر موضوع است برای وجوب وضوء، نه اینکه صرف الوجود حدث موضوع باشد برای مانعیت فی الصلات. نه خیر، اثر شرعی رفته باشه رو عنوان فرد، الحدث الاصغر یوجب الغسل، الحدث الاصغر یوجب الوضوء، الحدث الاکبر یوجب الغسل. و ما در این مثال بلل مشتبه بعد از این که وضوء میگیریم میگیم اون حدثی که قبلا بود ان شاء الله باقی است. این میشه فرض سوم از استصحاب کلی قسم ثانی، که نام این فرض رو هم استصحاب فرد مردد گذاشتن. بسیاری از بزرگان استصحاب کلی قسم ثانی را قبول دارند اما در فرض اول که اثر شرعی رفته است روی صرف الوجود، ولی استصحاب کلی قسم ثانی را در فرض دوم و سوم که اثر شرعی یا رفته است روی کلی به نحو انحلال یا اساساً رفته است رو عناوین افراد قبول ندارند استصحاب در آن را، و نامش رو هم استصحاب فرد مردد گذاشتند. بزرگانی همچون مرحوم نائینی، محقق عراقی، امام، مرحوم آی صدر، آی سیستانی این نظر رو دارن که استصحاب فرد مردد یعنی استصحاب در این فرض دوم و سوم جاری نیست. محصل وجوهی که ذکر شده در منع از جریان استصحاب فرد مردد چند وجه هست که عرض می کنم. وجه اول وجهی است که در کلمات آی سیستانی هست. ایشون فرمودن که اگر عنوان متعقن ما عنوان انتزاعی باشه، مثل عنوان احدهما، عرف میگه شما شک در بقای احدهما ندارید، شک دارید در بقای فرد طویل علا تقدیر حدوثه. این که شما عبارت رو عوض کنید با این که در مثال اذا کان زید فدار فتصدق، اذا کان عمرو فدار فتصدق، خب با این که امروز می دانید زید در دار نیست، به شما بگن تو چی شک داری؟ میگه شک دارم در وجود عمرو فدار. این که این را تغییر بدی بگی شک دارم در بقای احدهما فی الدار، عرف این را شک مستقلی نمیداند. این را عرض کنم خدمتتون که در موضوع استصحاب باید عرفاً صادق باشد شک در بقا، و الا صرف یک عنوان انتزاعی این کافی نیست، باید عرف بگه تو شک در بقا داری. ایشان آقای سیستانی فرمودن عرف نمیگه شما شک داری در بقاء احد و ما فدا، میگه شما شک داری در وجود امر فدا، اونم که استصحاب عدم دارد. بله، حالا مسامحتن کسی بگه من شک دارم در بقاء احد و ما فدار غلط نیست، ولی تطبیق مسامحی که صحیح نیست. ما باید به طور دقیق مصادیق خطاب را کشف کنیم و خطاب را بر مصادیق آن به طور دقیق تطبیق کنیم. به نظر ما این اشکال وارد نیست، برای اینکه ما نمیفهمیم چه وجهی دارد که ما منع کنیم از صدق شک در بقا در عناوین انتزاعی. واقعا ما شک نداریم در این که اون انسانی که دیروز در دار بود که مردد است بین زید یا امر، اون موجود دیروز در دار آیا امروز هم باقی است یا باقی نیست؟ این عرفاً سر نمی کند شک در بقای اون موجود دیروز؟ چرا سر نمی کند؟ بله، منشأ شک این است که شاید اون موجود دیروز امر بود و اگر امر بود باقی است، ولیکن این منشأ شک عرفاً ما هم شک داریم در وجود امر در دار و هم شک داریم در این که اون موجود دیروز که مردد است بین زید یا امر آیا امروز در خانه هست یا نیست. انصافا ما دو تا شک داریم به لحاظ شک دوم، شک در بقاء احد هما فی الدار صادق است و ارکان استصحاب در او تمامه. شما ما منکر نیستیم که گاهی عرف قبول نمی کند که این عنوان انتزاعیش مورد شک مستقل باشد. این رو بعدن اتفاقا برخلاف نظر آقای سیستانی در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ که ما می دانیم ساعت 12 ظهر نماز خوندیم، نمی دانیم که ساعت 11:30 حدث صادر شد و وضوء ما باطل شد یا ساعت 12:30. سیأتی ان شاء الله که ما همین ادعا رو مطرح میکنیم که ما یک شک بیشتر نداریم. عرفاً شک که در استمرار وضوء تا ساعت 12 که ساعت نماز است، ما شک دیگری نداریم، شک که در اتیان نماز در زمان وضوء، ما شک داریم در بقای وضوء تا ساعت 12. استصحاب هم میگه لا تنقض الیقین بالشک. اتفاقا در اونجا اشکال ما به مثل آقای سیستانی این است که شما چرا شک دومی را فرض میکنید؟ شک در اتیان به نماز در زمان وضوء و میگید استصحاب بقای وضوء تا زمان نماز معارضه می کند با استصحاب عدم اتیان به نماز در زمان وضوء و قبل از صدور حدث. ما منکر نیستیم که برخی از موارد یک شک دارند عرف، ولو این شک را گاهی انتزاع عقلی می کنیم و تعبیر را عوض می کنیم، ولی عرف نمی پذیرد که این شک دومی هست. که عرض می کنم استصحاب در معلوم التاریخ مثل همین نماز، استصحاب عدم نماز تا زمان وقوع حدث از همین قبیل است، اما نمیشه بگیم همه عناوین انتزاعی اینطور هستن. آقا دو تا گوسفنده، یک گوسفند یقینا مزکاست، یک گوسفند یقینا میته است، آمده صاحب خونه، فرض کنید در اروپا رفتیم مهمونش شدیم، تو مثلا مطعمی یا جایی این کباب آورد، نمیدونم از اون گوسفندی که یقینا میته است گوشت برید و کباب کرد، یا از اون گوسفندی که مقطوع التزکیه است. خب این قائلین به عدم جریان استصحاب در فرد مردد مثل امام، آی سعد، آی سیستانی میگن کل شیء لک حلال، بخور برو. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم تزکیه در اینجا استصحاب فرد مردد است. آی سیستانی میفرمان چون ما عرفاً شک نداریم، ما شک من در بقا نیست، ما شک داریم که آیا این گوشت را که کباب کردن از این گوسفند مزکا گرفتن یا از اون گوسفند میته که این استصحاب عدم تزکیه معنا نداره درش جاری بشه. ما میگیم عرف میگه آقا من یقین دارم که صاحب این گوشت، یعنی اون گوسفندی که این گوشت جزئی از آن است، یک زمانی تزکیه نشده بود، یک زمانی ذبح شرعی بر او واقع نشده بود و بعدن شک دارم در وقوع ذبح شرعی بر اون گوسفندی که صاحب این لحم است، صاحب این شحم است، صاحب این جلد است، عرفاً صدق نمی کند شک در بقا؟ چرا صدق نمی کند؟ وانگهی لازمه فرمایش های سیستانی اینه که در استصحاب کلی قسم ثانی هم، در استصحاب کلی قسم ثانی هم که اثر شرعی رفته است رو صرف الوجود کلی، تفصیل بدیم بین عنوان انتزاعی و عنوان طبیعی. یعنی در اون جایی هم که اثر شرعی رفته است رو صرف الوجود، باید ببینیم صرف الوجود عنوان انتزاعی است یا عنوان طبیعی است. اگر شارع بگوید اذا ابتلیت به احد الحدثین اما الجنابه او الحدث الاصغر فیحرم علیک مس کتابت القرآن، بگیم خب عنوان احد الحدثین عنوان انتزاعی است، با اینکه اثر شرعی رفته رو صرف الوجود این عنوان انتزاعی، باید بگید استصحاب جاری نیست چون عنوان انتزاعی صدق نمی کند شک در بقا. و در فرد مردد هم که اثر شرعی رفته است روی کلی به نحو انحلال یا روی عناوین افراد، اونجا هم بتونیم استصحاب کلی طبیعی بکنیم اگر کلی طبیعی به نحو انحلال موضوع بود. ما استصحاب بکنیم همین عنوان طبیعی را، چون شما فقط مشکلتون در عنوان انتزاعی احد و هماست. حالا اگر به عنوان طبیعی بود، بقاء الانسان فی الدار که عنوان طبیعی است، ولو اثر شرعی رفته رو این عنوان کلی به نحو انحلال، یا اثر شرعی رفته رو افراد ولی ما عنوان طبیعی را مشیر به افراد قرار بدیم، اثر شرعی رفته رو حدث اصغر و حدث اکبر، ما بیاییم بگیم ذاک الحدث الذی کان لا یزال و باقیان استصحابن، نمیگیم احدهما که عنوان انتزاییست، و اینکه اثر شرعی رفته است رو عنوان حدث اکبر و عنوان حدث اصغر لزومی نداره بیاییم بگیم احدهما تا بگیم این جامعه انتزاییست. میگیم ذالک الحدث الموجود و سابقاً باق انتعبدن، دیگر اشکال شما وارد نخواهد بود. اشکال دوم بر استصحاب فرد مردد اشکالی است که در کلمات بسیاری از بزرگان که منکر استصحاب فرد مرددن مطرح شده. میگن این عنوان اجمالی ولو ارکان استصحاب درش تمام هست، یقین سابق و شک لاحق داریم، اما عنوان اجمالی موضوع اثر شرعی نیست در فرد مردد، باید استصحاب در جایی جاری بشه و در عنوانی جاری بشه که موضوع اثر شرعی است. عنوان مثلا احدهما فی الدار در مثال علم اجمالی به وجود زید یا عمد در دار در دیروز، در جایی که شارع بگوید اذا کان زید فی الدار فتصدق و اذا کان عمرو فی الدار فتصدق، ارکان استصحاب در عنوان احدهما فی الدار تمام، اما اون موضوع اثر شرعی نیست. اونی که موضوع اثر شرعی است عنوان زیدن فی الدار است که ارکان استصحاب درش تمام نیست، علم به ارتفاع داریم علی تقدیر الحدوث. عنوان امرن فی الدار است که متعقن الحدوث نیست. مثل این میماند شما ارکان استصحاب در عدم الاتیان بالفریضه تمامه، استصحاب بکنید عدم الاتیان بالفریضه را، ولی بخواید اثر شرعی عنوان فوت رو بار کنید که وجوب قضاءه، این درست نیست. اینجا هم همینطوره، ارکان استصحاب در عنوان وجود و عهد ما فی الدار تمامه، ولی استصحاب بقا عهد ما فی الدار اثر شرعی عنوان زید فی الدار و امر فی الدار رو نمیتواند ثابت کند. اصل مثبت است، خود عنوان احد و مافد دارم که موضوع اثر شرعی نیست. یا در همون مثال صاحب هذا لحم صاحب هذا جلد لم یکن مزکا، همین اشکار رو کردن که آقا حکم انحلالی است، هر گوسفندی که مزکا نیست اثر شرعیش اینه که خوردن گوشت او حرام است، پوشیدن جلد متخذ از او در نماز حرام است، حکم انحلالی است. عنوان صاحب هذا الجلد و صاحب هذا اللحم موضوع اثر شرعی نیست، ولی عنوان مشیره، عنوان مشیر که شد یعنی ارکان استصحاب رو شما باید در اون عنوان مشارون الی تطبیق بکنید، چون استصحاب رو میخواید در اون مشارون الی جاری کنید، نه در این عنوان صاحب آزل جل که ایش اثر شرعی ندارد. اون مشارون الی یا این گوسفندی است که مقتوع تزکیه است، یا اون گوسفندی است که مقتوع المیته است، ارکان استصحاب درش تمام نیست. این اشکال دوم هم به نظر ما ناوارده. چرا؟ برای اینکه درسته ما استصحاب رو جاری میکنیم در اونی که موضوع اثر شرعی است، که به قول شما فرد هست، ولیکن لزومی ندارد ما به عنوان تفصیلی این فرض رو لحاظ کنیم، ما به عنوان اجمالی این فرض رو لحاظ بکنیم، عنوان اجمالی که مشیر است به این عنوان فرد، مثل عنوان احدهما، عنوان ذالک الانسان الموجود فی الدار امس، عنوان صاحب هذا الجن که مشیر است به اون فرد، این مشکلی ندارد. استصحاب رو ما در فرد جاری میکنیم، اما از خلال رؤیت این فرد به این عنوان اجمالی. ما یه وقت میگیم این گوسفند، اشاره میکنیم به گوسفندی که در شرق این مغازه است، بله این گوسفند یقینا مذکاست. اشاره میکنیم به گوسفندی که در غرب مغازه است، میگیم اون گوسفند، اونم یقینا میت است. اما اگر بیایم بگیم آن گوسفندی که این جلد برای اوست، این عنوان اجمالی، ارکان استصحاب در همون واقع فرد تمام میشه، اما از خلال رؤیت اون فرد به این عنوان اجمالی. چه اشکالی داره؟ بله، ما اشاره میکنیم به همون عنوان تفصیلی، اما مشیر با یک عنوان اجمالی است. این اشکال داره؟ چرا؟ لا تنقض الیقین بشک عمومش چه مشکلی دارد شامل این مورد بشه؟ اگر صاحب این جلد مزکا نباشد، نتیجهش این نیست که پس این جلد نجس است؟ فرق است بین دو تا عنوان در عرض هم، مثل عنوان فوت الفریضه و عدم الاتیان بالفریضه. بله اینجا درسته، عنوان فوت در عرض عنوان عدم الاتیان، شما نمیتونید استصحاب رو در عدم الاتیان جاری کنید، آثار فوت رو بار کنید. اما اگر یک عنوانی بود در طول عنوان موضوع اثر شرعی و مشیر به اون عنوان موضوع اثر شرعی بود، چه مشکلی داره؟ همون موضوع اثر شرعی که عنوان تفصیلی است یا عنوان افراد است به نحو مطلق شمولی، خب از خلال این عنوان مشیر و اجمالی مجرای استصحاب میشه و ارکان استصحاب رو با این نظر اجمالی ما تمام میکنیم. شما که ادعا میکنید دلیل استصحاب شامل این موارد نمیشه، آخه بلاوجه هست. برای اینکه لا تنقض الیقین بشک، به هر عرفی بگی که من یقین دارم که مثلا، مثال بزنم، دو تا گوسفند بودن جلال، زحمت کشیدیم یکی از این گوسفندها را، اون گوسفند سفید را، بالاخره در قرنطینه قرار دادیم و دیگه توبه کرده از این که بره سراغ این قازورات. اما اون گوسفند سیاه نه، هنوزم جلاله. رفتیم داخل مکان اینها، دیدیم بول هست روی زمین که به لباس ما هم فرض کنید اصابت کرد، حالا ما نمیدونیم با این لباس نماز بخونیم یا نه. ما میگیم چه مشکلی داره؟ بگیم صاحب این بول یک زمانی جلال بود، لا تنقض الیقین بشک، بگو هنوزم جلال است، در حالی که منکرین استصحاب فرد مردد میگن نه قاعده طهارت جاریه. چرا؟ برای اینکه استصحاب جلل در کدامی که از این دو گوسفند جاری میکنید؟ در این گوسفند سفید که یقیناً دیگر جلال نیست، در گوسفند مشکی که یقیناً جلال است، عنوان صاحب هذا البول هم که موضوع اثر شرعی نیست به این عنوان، چون موضوع اثر شرعی عبارت از بول و شاتن و کون و تلک شات جلالتن. خب این بول شاتیست بلوجدان، اما اینکه تلک شات جلالتن املا، خب اون این شات سفید یقینا جلال نیست، شات مشکی یقینا جلال است. ما میگیم آه لا تنقض الیقین بشک در عنوان صاحب هذا البول ما جاری میکنیم، که این عنوان مشیر است به اون واقع. فرض این است که چون اثر شرعی رفته است رو افراد جلال، هر جلالی گوشتش حرام است، بولش نجس است، و لذا منکرین استصحاب فرد مردد تو اینجا استصحاب جلال رو جاری نمی دانند. ما اشکالمونم اینه که چرا جاری نیست؟ چرا ارکان استصحاب را شما میگید تمام نیست؟ این عنوان اجمالی صاحب هذا البول ارکان استصحاب را تمام می کند در اون واقع، که اگه به عنوان تفصیلی او را می دیدیم ارکان استصحاب درش تمام نبود، اما به این عنوان اجمالی دیدیم ارکان استصحاب درش تمام شد و اثر شرعی هم بر این واقع بار میشه. عنوان اجمالی و عنوان تفصیلی دیگه میگیم، عنوان تفصیلی اون گوسفندی که صاحب این بول است. فرض این اثر اون واقع فرق شما حتی در جایی که اثر شرعی رو بره رو عنوان تفصیلی افراد، حالا این مثال بول و بول الجلال اثر رفته رو عنوان کلی به نحو انحلال، فرض دومه، میتونی شما اصلا فرض سوم رو مطرح کنی که اثر شرعی رفته رو عنوان تفصیلی افراد. شارع گفته حدث اکبر موضوع وجوب غسل، حدث اصغر موضوع وجوب وضوع. الان بعد از وضوعی که گرفتیم نمیدونیم اون بلل مشتبه اگر وضوع بود، اگر حدث اصغر بود فقط ارتفع یقینا، اگر حدث اکبر بود باقی است. خب چه اشکال داره بگیم اون حدثی که دیروز موجود شد اون یا مشیر است به حدث اکبر که موضوع اثر شرعی است، یا مشیر است به حدث اصغر که موضوع اثر شرعی است، و ما میخواهیم اون اثر شرعی را ثابت کنیم. نتیجه میشه حجت اجمالیه، میگیم اون حدثی که دیروز بود استصحاب میگه باقی است، که این عنوان الحدث الموجود امس فی علم الله یا مشیر است به حدث اکبر یا مشیر است به حدث اصغر، میشه حجت اجمالیه بر بقای احد الحدثین. این به نظر ما مشکلی ندارد، مخصوصاً این اشکال در فرض دوم که اثر شرعی رفته رو عنوان کلی ولی به نحو انحلال، این اشکال دوم مخصوصاً در این فرض دوم تمام نیست. اگر این اشکال درست باشد که به نظر ما درست نیست، فوقش در اون فرض سوم که اثر شرعی رفته رو عنوان تفصیلی فرد مشکل ایجاد میکنه. اونجایی که اثر شرعی رفته رو عنوان فرد، رو عنوان حدث اصغر، رو عنوان حدث اکبر، یا در مثال زید و عمر اثر شرعی رفته رو کون و زیدن فدار و کون و عمرن فدار، فوقش اونجا میگید عنوان احد و ما نمیتونه عنوان موضوع اثر شرعی را اثبات کنه. اما در فرض دوم که اصلا اثر شرعی رفته رو عنوان کلی، فقط مشکلش اینه که حکم نحو انحلالی است، واقعا غیر عرفی است ما میگیم ارکان استصحاب تمام نیست. آقا اثر شرعی رفته رو بول الجلال، خب ما استصحاب میکنیم میگیم صاحب هذا البلکان جلالا والان کما کان. اثر شرعی مگه رفته رو گوسفند سفید یا گوسفند سیاه؟ نه، اثر شرعی رفته رو بول الجلال به نوع انحلال. بله، اما عنوان تفصیلی فرد موضوع اثر نیست. اشکال دوم در این مورد کاملا غیر عرفی است، حتی اگر در اون فرضی که عنوان تفصیلی افراد موضوع اثر است عرفی باشد، ما این رو در فرض دوم که حکم کلی به نحو انحلال بار شده نمیپذیریم. کلام داری که لا تنقض الیقین بشک، مشکلش چیه؟
مشکلش اینه که مرتضی فقط به خودش علم داشته باشه، نه به عنوان مشکل.
چرا؟ چه لزومی دارد؟
تا وقتی که اون عنوان خارجی هست نمیره به عنوان ذهنی. این از اون طریق منتقل میشه به مشاور نهجش، نه به خود مشکل.
برا اشکال سوم، اشکال سوم در تعلیقه بحوث مطرح شده. میگن آقا تعبد به بقاء یقین که شما میگید لا تنقض الیقین به شک، یعنی تعبد به بقاء یقین یقین اجمالی هنوز باقی است. یعنی شما مثلا یقین اجمالی داشتید دیروز که یا زید در دار است یا امر، امروز شک دارید، میگید اگر اون موجود دیروز زید بود یقینا بیرون رفته است، اگر امر بود باقی است. لا تنقض الیقین به شک، اگر بخواد بگه تو بگو امروز هم من یقین اجمالی دارم به وجود احد ما فی الدار، اثر بقاء این یقین اجمالی منجزیته. در تعلیقه بحوث گفتن ما اول باید ببینیم لا تنقض الیقین به شک صادقه، اگه صادق بود اون وقت از این لا تنقض الیقین به شک ما تعبد به بقاء یقین را استفاده کنیم. بعد ایشان میگوید ما معتقدیم لا تنقض الیقین به شک در جایی صادق است که عنوان متیقن سابق که شک که در بقایان داریم اثر شرعی داشته باشد. اگر عنوان متیقن سابق عنوانی است که اثر شرعی ندارد، مثل عنوان احدهما در این مثال استصحاب بقاء احدهما فی الدار، خب لا تنقض الیقین به شک شاملش نمیشه. لا تنقض الیقین به شک یعنی آثار شرعی متیقن بر شما منجز است. متیقن عنوان احدهما فی الدار است که اثر شرعی ندارد. اشکال قبلی این بود که اصل موضوعی مثل استصحاب این که صاحب هذا البول لم یکن صاحب هذا البول کان جلالا، اشکال سابق میگفت این استصحاب اصل مثبت است. چرا؟ برای که چجور شما استصحاب عدم اتیان را برای اثبات وجوب قضایی که بر عنوان فوت مترتب است میگید اصل مثبته؟ استصحاب جلال بودن صاحب هذا البول هم اصل مثبته، چون صاحب هذا البول موضوع اثر شرعی نیست. دقت کنید، اشکال دوم در مثلا استصحاب حکمی جاری نیست. اشکال دوم در استصحاب حکمی جاری نیست. مثال بزنم، یک فرقی که این اشکال سوم با اشکال دوم میکنه اینه، اشکال دوم فقط مشکلش بود که اصل موضوعی نیست استصحاب فرد مردد تا بخواید اثر شریان را بار کنید، اما اشکال سوم عمه. مثلا یک مثالی در بحوث زده و ظاهر بحوث هم اینه که قبول داره استصحاب در آن را، اون مثال چیه؟ خوب گوش بدید. من میدانم که شارع اثر شرعی برده رو عنوان زیدن فددار و امرن فددار، اما نمیدونم اون اثر شرعی وجود و زیدن فددار وجوب صدقه است یا وجوب صلات. اثر شرعی وجود و امرن فددار نمیدونم وجوب صدقه است یا وجوب صلات. خب در بحوث گفتن اشکال نداره، ما استصحاب در بحوث اصول گفتن آقا چه اشکال داره، ما استصحاب میکنیم. میگیم شما که دیروز یقین داری یا زید در دار بود یا امر، امروزم استصحاب میگه لا تنقض الیقین بشک، بگو الانم یقین دارم که احد و مافد دارست. اثر شرعی نمیخواهیم، چون اینجا اصل موضوعی رو مطرح نکردن در بحوث در اصول، دنبال این نیستن که این اشکال دوم که ما مطرح کردیم آیست در فقه گفته و الا در اصول این رو مطرح نکرده به شکل واضح، ولذا در این فرع ظاهر بحوث اینه که استصحاب جاریست، استصحاب میکنیم بقا احد ما فدار را، لا تنقض الیقین بشک، میگه بگو من امروزم یقین اجمالی دارم به وجود احد ما فدار، میشه منجز اجمالی بر این که یا بر شما نماز واجب است یا صدقه. چرا اینجور فرض کرد؟ چون اگر اثر شرعی وجود زید فدار معلوم بود که وجوب صدقه است، خب اشکالهای بعدی پیش می آمد که مطرح خواهیم کرد انشاءالله، ولذا جوری فرض کردن که اثر شرعی وجود و زید فدار مردد باشه، معلومه به تفصیل نباشه، نمیدونیم کدوما موضوع وجوب صدقه است کدوما موضوع وجوب صلات. در بحوث گفتن خب استصحاب میگه بگو هنوزم یقین دارم به عهد حمافت دار، منجز اجمالی دارید امروز که باید هم صدقه بدید هم نماز. در تعلیق بحوث گفتن آقا در این مثال عنوان عهد حمافت دار وقتی اثر شرعی نداشت لا تنقض الیقین بشک اصلا شاملش نمیشه، لا تنقض الیقین بشک منصرف است به جایی که میخواییم اثر شرعی عنوان متعقن رو بار کنیم، اینجا اثر شرعی نداره عنوان متعقن، ولذا لا تنقض الیقین بشک جاری نمیشه تا ما ازش تعبد به بقا یقین رو بفهمیم، ولو ما بخواییم استصحاب حکمی جاری کنیم باز این اشکال هست. انشاءالله تأمل بفرمایید تا فردا.